و بعد از انقلاب به وسیله دانشجویان دانشگاه، البته ازش دولت موقت تقاضا کردن که به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بره یا که ریاست دانشگاه را قبول کنه، قبول نکرد هیچ وجه. بعد از طرف دانشجویان دانشکده حقوق متفقا به ریاست دانشکده حقوق انتخاب شد. 47 سالش بود اون موقع و خب یه سال در دانشکده حقوق موند. سال اول انقلاب بود، دعوت کرد از شوهر من برای سخنرانی در دانشکده حقوق. خب اختلافات در انجمنهای اسلامی، چریکای فدایی، چریکای اقلیت، چریکای اکثریت، اینا همه با هم دعوا داشتن. محیط آلوده شده بود، جمهوری اسلامی مسلط شده بود. در هر حال از روز هفته تیر که آقای بهشتی و 72 تن دیگه در دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شدن، دو سه روز بعد، هفته اردیبهشت شوهر من مخفی شد، هفته اردیبهشت نشست.
بله.
هفته تیر آقای بهشتی کشته شد و ریختن خونه برادر من. خیلی خونه ها رو ریختن. ریختن خونه برادر من، خوشبختانه خونه نبود و مخفی شد. چهار ماه مخفی شد. زن برادرم تنها بود. من و بچه هم که تنها بودیم. آقای حاسه جوادی مخفی شده بود.
بله.
بعد چهار ماه طول کشید. بعد از چهار ماه گفت من نمیتونم مخفی باشم. من میام دانشکده حقوق. اینجا خونه منه. من اگه بخوام بگیرم بعد از دانشکده حقوق بگیرم. رفت دانشکده حقوق. البته نگرفتنش. ولی تنها قاضی بود که به عنوان انفصال ابد از خدمت از دانشگاه اخراج شد، به دلیل اینکه بعد از تصویب لایحه قانون قصاص برادر من یه مقاله نوشت که 180 وکیل و قاضی امضاش کردن و میدونستن که به خط برادر منه و انشای برادر منه، چون آقای بهشتی هم براش پیغام داده بود که شما یک کمکی به ما بکنین، در حالی که رئیس دانشکده حقوق. برادر من با بهشتی صحبت کرده بود، گفته بود شما اصلا غیر قانونی هستین، گفته بود چه این حد چه حرفی میزنید، گفته بود شما رئیس حزب جمهوری اسلامی هستید، رئیس دیوان عالی کشورم شدی، خلاف قانون اساسی، قاعدتا نباید هم چیزی باشه. گفته بود حالا یه جوریش میکنیم. گفته بود نه، یه جوریش نمیکنیم، من کمک به شما میکنم موقعی که شما باشی به دانشکده حقوق، اگر سوالی دارید از من بکنین، من نمیام پلی شما چون شما شغلتون غیر قانونی.
بله.
این جریان برادر من بود. به عنوان انفصال ابد از دانشگاه اخراجش کردم. 11 سال در خونه نشست و در این 11 سال یک مجموعه در حدود 40 یا 50 جلد کتاب در حقوق مددی چاپ کرد و منتشر کرد. بعد یه سالی هم به عنوان بهترین کتاب سال کتابش شناخته شد، موقعی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور ایران بود و دعوتش کردم برای اینکه بیاد 100,000 تومان نمیدونم تومان چقدر جایزه بگیره و یه مقدار سکه بگیره و برادر منم نرفت. بعد هی صدا کردن دکتر کاتوزیان بعد دیده بودن خیلی آبروریزیه، گفته بودن مثل که ایشون مریض هم نیمده، خودش تو خونه نشسته بود گوش میداد. بعد سکه هایی هم که دادن داد به دانشکده حقوق برای کمک به بچه های بی بزاعت دانشکده حقوق و خب یک مجموعه پرباری منتشر کرد در نهایت ناامیدی در این 11 سال که گرفتاری مالی داشت. بعد یه روزی دانشجویان دانشکده حقوق و استادای همکارش تصمیم میگیرن که برن عقبش، با یه شاخه گلی میرن در خونش ورش میدارن و میبرنش دانشکده حقوق. دیگه خب حالا سال 61-62 بود و شاید اون صداها خوابیده بود و اون جنبشها خوابیده بود. یا بردنش دانشکده حقوق و گفتن اینجا خونه توه و رژیم هم البته عکس‌العملی نشون نداد که برگشت به دانشکده حقوق. بعد 3-4 سال پیش بازنشستش کردن. الان دیگه برای خودش پیرمردی شده، ولی هفته یه بار به دانشکده حقوق میره و در حق باید بگم بدون اغراق و بدون مداهنه که برجسته ترین حقوقدان ایران. من به وجودش افتخار میکنم خیلی. و به برادر دیگرم که نقاش معروفی مرتضی کاتوزیان و اونم صدمات زیاد بعد از انقلاب دیده، ولی خب نه ایران رو ترک کرده و نه دست از کارش کشیده. اینم از داستان برادر.
بله سپاسگزارم. حالا قراره در مرابطه با فرقان هم یه صحبت بفرمیم.
درباره فرقان بگم براتون که بعد از قتل آقای سبب القرنی یک گروهی به اسم فرقان بازداشت شدن، اعلان کردن که گروه فرقان بازداشت شد. ما یه روز چون شوهر من شده بود بعد از انقلاب رئیس کمیته دفاع از حقوق بشر، یه عده خانوم خیلی جوان، خیلی جوان، شاید 22 ساله، همه چادری، همه با چادر سیاه، اومدن خونه ما به دادخواهی که به داد ما برسیم، برای که شوهرهای ما در زندان هستن و ما از سرنوشت اینا هیچ گونه اطلاعی ندیم. بعد شوهر من گفتش که ما ببینیم چیکار میتونیم برای شما بکنیم. همه رو ادامه بی خودی میکردن، رسای کلانتری ها رو میامدن دادخواهی، آقای حاسی جوادی ما چیکار کنیم، مردم کردستان زنگ میزدن آقای حاسی جوادی ما چیکار کنیم. من هم از گریه بید کردم برای مردم، نمیدونستیم چیکار کنیم، ما دست ما از همه جا کوتاه بود، ما کاری نبود. بعد یه روزی دوتا افسر جوان اومدن خونه ما، گفتن که آقای دکتر یه اتفاقی در لویزون داره میفته و اون اینی که محاکمه گروه فرقانه، ولی یه دو نفر سه نفر میان، ما بزرگترین دستگاه های سبی بستری رو در لویزان داریم، میان قسمتی که محاکمه اینا که پخش میشه، اینا ضبط که میشه وقتی دوباره میره پخش بشه، اینا تقلید صدای این افراد گروه فرقان میکنن و اون جاهایی رو که باید نوا رو عوض میکنن. و ما چون هیچ کس رو نداریم اومدیم به شما خواهش میکنیم صداش هم نیارین که ما اومدیم برای شما، ولی یه کاری بکنیم. شوهر من تلفن کرد به مهندس بازرگان، بعد پاشون تفت تفتر نخست وزیری و به مهندس بازرگان، و مهندس بازرگان برادر دکتر چمران خبر کرد که رئیس امور امنیت نخست وزیری بود به نظرم، نمیدونم، و بهش گفته بود که یه همچین چیزی و اقدام کنین و تموم شد. ما 10 روز منتظر شدیم، دیدیم که نه خبری نشد، اعلان نشد. اون دوتا افسر دو مرتبه اومدن گفتن از روزی که شما اینو گفتین این اعلان، این تغییر صدا و اینا ضبط نشده دیگه، ولی دولتی شکل نبنی نشون نده. وقتی که ما دیدیم دولتی شکل نبنی نشون نمیده، و شوهر من در جنبش نوشت که گروه فرقان به یه همچین گرفتاری دچار شده. آقای امیر انتظام هم که گرفتن، امیر انتظام پیغام داد که به فلانی بگین که منو ماشاءالله قصاب در سفارت آمریکا نگه داشته و بزرگترین شکنجه ها رو به من میدن. ما بازم در جنبش نوشتیم و امیر انتظام رو منتقل کردم به زندان ازی. در مورد آقای نزیه، در مورد آقای متین دفتری که مادرش با سقوط هواپیما مرده بود، جرأت نکرده بود، مخفی شده بود بیاد توی مجلس ختمش، ما نوشتیم در جنبش نوشتیم. آقای نزی و همینطور که پرشای رکیک بهش دادن، رئیس شرکت نفت شده بود و چون غیر اسلامی میدونستنش، هرچی که داشتن نداشتن و کارهای زشت بهش نسبت دادن، ما باز در جنبش نمیشتیم. دیگه نمیدونم چی براتون بگم. داره. این مقدمه مخفی شدن مقدمه خروج ما میشه.
بله.
اگر مایلی که دفعه بعد خروجمون از ایران برای
حتما هم خروج آقای حاشیه جوادی همینطور خودتون.
بله آقای حاشیه جوادی 5 ماه قبل از ما از ایران خارج شد.
بله
چون از 7 اردیبهشت شخص مخفی شد، رادیوی عراق اعلان کرد که مردم حاشیه جوادی رو مخفی که حاشیه جوادی رو بردن به یه جایی که هیچ کس ازش خبر نداره. این خونه ما زنگ می‌زدن گفتیم نه بابا مخفی بله. شده به همه میگفتیم
بله.
مخفی شده برای اینکه مردم تلفن می‌زدن سوال می‌کردن. من و بچه هم تو خونه تنها بودیم دیگه، اونم که مخفی شده بود ما اصلا نمیدونستیم کجا برده بودنش، بعدها فهمیدیم که کجا رفته.
بله
بعد.
حتما در گفتگوی دیگه به همین مسئله خروج ایشون و شما خواهیم پرداخت. منتها در بله. این گروه فرقان تقریبا همشون رو اعدام کردن با اون صحنه سازی هایی که
بله همه رو اعدام کردن. بله همه رو اعدام کردن و واقعا جبون بودن.
بله متاسفانه. و بعدم که
خب یه اتفاقاتی افتاد که هیچ کس نفهمید علت وجودیش چی بود.
بله دقیقاً.
اینم جز اونا بود.
اونم جز اون اسرار این رژیمه که امیدواریم یه روز اینا همه
بله اسرار رژیمه. بله بله بله.
بعدم در مسئله اون در واقع خیانت گروگانگیری که غیر مجاهدین یکی از گروه های مؤثر هم حزب توده بود که در اونجا اونا هم آتش
فیار خیلی حزب توده آتش فیار مرکه بود آقای یوسف زاده، برای که حزب توده در انتخابات آقای خلخالی و آقای آیت رو کاندیدا کرده بود. یعنی حزب توده فکر میکرد که آقای خمینی بولدوزریست، یعنی خودشون هم میگفتن بولدوزریست که راه رو برای ما باز میکنه. من در تابستون 60 میدیدم که در تمام بساط روزنامه فروشی ها هیچ چی دیگه روزنامه نیست جز روزنامه جمهوری اسلامی و بعد روزنامه حزب توده، و من دلم میسوخت از اینکه میدیدم همه این روزنامه هایی که در اومده بود، همه اینایی که حرف میزدن همه تعطیل است، ولی روزنامه حزب توده داره کارشو میکنه. بعد در بهمن 59 که بهمن 60 بود که موسی خیابانی 22 بهمن بود کشته شد با اشرف ربیعی در خونه تیمی، اولا خونه های تیمی رو لو میدادن به جمهوری اسلامی، بعد فرداش من دیدم روزنامه مردم عکس جسد موسی خیابانی رو انداخته نوشته آری این از نتیجه خیانت به خط امام. دل آدم میسوخت، من سردرد داشتم میمردم از درد از سوختن که چرا انقدر اینا دروغ میگن. خب بعد نوبت به آقای کیانوری رسید و بقیه، خب این از نتیجه اونجا آمد میگفتن این از نتیجه خیانت به خط امام دیگه. وقتی که آقای موسی خیابانی به خط امام خیانت کرده باید کشته بشه، خب شما هم باید محاکمه بشید دیگه، دلیل نداری که زندانی نه
متاسفم
خط امام خیانت کرده. بله
متاسفم،
خیلی نقش مخربی بازی کرد در این
متاسفانه
که قبل از 28 مرداد اون همه مردم دیگه میدونن نقش حزب توده رو لازم تکرار نیست، بعد از انقلاب نقش بسیار مخربی بازی کرد.
متاسفانه. سپاسگزارم خانم کیان کاتوزیان هاشم جوادی.
خیلی ممنونم از لطفتون، امیدوارم موفق باشین دیگه تا
گفتگوی دیگر. بله تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
قربون شما، خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم کیان کاتوزیان هاشم جوادی در دنباله گفتگو با ایشان درباره دو جلد کتابشان با عنوانهای از سپیده تا شام و از کجا تا ناکجا، وضعیت و تلاشها در پیش از سال 57، تشکیلاتهای امنیتی ضد حرکتهای مردمی، سالهای بعد از 58 و در پس از انقلاب، ایجاد سازمانها و نهادها و حرکتها به ویژه گروه جنبش، تعطیلی آن، گروه فرقان، گروگانگیری و آزادی آنها، مسعود رجوی درباره گروگانگیری و آقای علی اصغر حاجس جوادی چه گفت، نقش مخرب حزب توده و اکثریتی ها در این رابطه و در همکاری با رژیم خمینی، تابستان خونبار سال 59، توجه می فرمودید، این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.